این حائز اهمیت برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر و با هدف‌تر راهپیمایی روز قدس و میخوام ببینم آقای فلاح پور و همکارانشون چه برنامه‌هایی برای فردایی دارن که پیش روی ماست.
خواهش میکنم. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تلاش داشته که با تشکیل ستاد انتفاضه قدس در تهران و تمامی مراکز استانهای کشور و در بیش از 950 شهر کشور که در واقع قابلیت برگزاری نمازهای جمعه هست در اون شهرها، خب این ستادها تشکیل شده و تلاش‌ها شده، برنامه‌ریزی‌هایی هم شده که انشالله بتوانیم ما این 40مین روز قدس رو که بعد از نامگذاریش در سال 58 از یادگارهای حضرت امام بود، بتونیم بالاخره ما هم مثل دیگر مسلمانان جهان و دیگر آزادگان جهان دفاع از مظلوم و مظلوم داشته باشیم و علیه واقعا تجاوز بیرحمانه و کودک کشی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی بتونیم فریاد خودمون رو بزنیم. به خصوص امسال یک ویژگی که داره، اون و اون ویژگی تبلیغاتی است که مدت هاست به وسیله رئیس جمهور احمق آمریکا دو طرح مسئله در واقع معامله قرن بوده، بتونیم در واقع این فریاد مظلومیت مردم سرزمین‌های فلسطین رو با همپای مردم عزیزمون در 950 شهر کشور بتونیم فریاد بزنیم و یک نه بزرگ بگیم طرح معامله غرب که در واقع تجاوز بیشتر علیه مردم مظلوم فلسطین خواهد بود.
از چه ساعتی این راهپیمایی برگزار میشه؟
ببینید، راهپیمایی عرض کردم سراسری هستش، در تهران ساعت 10:30 صبح هست، از 10 مسیر تعیین شده و در سراسر کشور هم همه قبل از برگزاری نماز جمعه، یعنی مردم در مسیرهای قرار میگیرن در استانهای کشور به سمت میادگاه های نماز جمعه حرکت میکنن و انشالله قطعنامه پایانی هم پیش بینی شده که در پایان راهپیمایی انشالله قرائت میشه و به تایید مردم عزیزمون میرسه.
انشالله
حدود 4000 خبرنگار، عکاس، تصویربردار که فقط 250 تاش خبرنگارای مقیم و دعوت شده خارجی هستن این مراسم رو پوشش میدن. نمایشگاه مختلفی هم پیش بینی شده، نمایشگاه به خصوص عکس که امسال ویژه هم هست در مراکز استان و تهران هم هستش که در واقع این جنایت رو به دید به خصوص جوانای عزیزمون، مردم عزیزمون برسونن و عرض کردم از 10 مسیر در تهران هست که همه مسیرها همون ساعت 10:30 صبح حرکت خواهند کرد
انشالله. و به عنوان سوال پایانی جناب آقای فلاح‌پور، آیا شعار خاصی رو امسال برای این نظر گرفتید؟
بله، ببین یه شعار خاصی هستش و اون عرض کردم در واقع طرح معامله همی که در واسه آمریکایی نه بزرگ هستش، در واقع نه به طرح معامله غرب و پایداری انتفاضه فلسطین هستش. در واقع این روز داشتیم، البته نیروهای مقاومت در لبنان، در سوریه، اونها هم در واقع لا صفت القرن، یعنی یه نه بزرگ به همین معامله هم داشتن در هشتک ها بوده.
انشاءالله خیلی متشکرم، در کنار شما خواهیم بود. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز جهانی قدس با شما خداحافظی میکنم. میدونم خیلی سرتون شلوغه و باید به کارهاتون برسید. متشکرم از شما جناب آقای سعید فلاح‌پور، مشاور عالی ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر مرکزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ممنونم، انشاءالله عزیز و سربلند باشید.
درود بر شما. رادیو جوان و قسم به زیتون.
انا لله و انا الیه راجعون. جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در غزه و قتل عام صدها مرد و زن و کودک مظلوم بار دیگر چهره خونخوار گرگهای صهیونیست را از پشت پرده تزویر سالهای اخیر بیرون آورد و خطر حضور این کافر حربی را در قلب سرزمینهای امت اسلام به غافلان و مسامحه کاران گوش
زد. اگر کسی پنداشته است که میتوان سخن از حق گفت و مردم جهان را علیه حاکمیت جهانی کفر شوراند و سیر تاریخ را تغییر داد و در این حال در آرامشی کامل از مکر شیطان و از نابش در امان بود، سخت در اشتباه است. قلمرو حاکمیت شیطان ضعف و ترس انسان هاست و اگر می خواهی جهان را از کف او خارج کنی نباید بترسی.
روح القدس به معنای حقیقی کلمه بین المللی اسلامی است. روح القدس ملت ایران می تواند با کمک ملت‌های مشتاق دیگر که امروز خوشبختانه تعدادشون هم متعدد شده و زیاد شده، میتوانه یک حرف حقی رو فریاد کنه که برای پنهان کردن اون حرف حق و خاموش کردن اون فریاد داره دستگاه استکبار سرمایه گذاری میکنه. دارن سعی میکنن فلسطین رو از نقشه جغرافیای جهانی حذف کنن. تا حدود زیادی هم موفق شده بودن. انقلاب اسلامی زد تو دهن اینها. ایجاد نظام جمهوری اسلامی و اعلان روز قدس و تبدیل سفارت رژیم غاصب به سفارت فلسطین در تهران، اون حرکت هشدار دهنده و متوقف کننده و مهاجمی بود که در مقابل این نقشه استکباری ایستاد. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابون به سهم خود بره و امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
امیدواریم خداوند متعال شر وجود صهیونیست‌های ظالم و خونخوار را از سر فلسطینیان و از سر منطقه کم و کوتاه کند.
بیست و یک و سی و هفت دقیقه هست. از رادیو جوان با ویژه برنامه قسم به زیتون در کنار شما هستیم. جناب آقای حسین کنعانی، دبیر انجمن بین المللی ضد صهیونیست هم در کنار من هستند در استودیو و قرار شد که درباره این طرح معامله قرن با ایشون صحبت بکنیم و اطلاعاتی رو از ایشون کسب کنیم. آقای کنعانی عزیز، خیلی متشکرم از صبوریتون، برنامه‌های ما رو گوش میدادین، گفتگوها رو. الان میخوام که یه اطلاعاتی رو با زبان ساده به ما بگین که این طرح معامله قرن چیه دقیقاً، که هم من هم شنوندگانمون بیشتر آگاه بشیم.
خب ما شاهد این هستیم که در 70 سال گذشته انبا و اقسام نسخه های مختلف برای بحث فلسطین کشیده شد، نوشته شد و در تمام اینها به دنبال تثبیت و امنیت رژیم صهیونیستی بود و نادیرفتن حقوق ملت فلسطین. همه این طرح ها از اسلو گرفته، کمپ دیوید گرفته، شرم الشیخ گرفته تا طرح‌های جدیدی که الان مطرح هستش از نقشه راه خود رژیم خود امریکا، همه به دنبال این بودن که مسئله فلسطین رو یک مسئله فراموش شده قرار بدن و دنبال این بودن که تحکیم کنن وضعیت رژیم صهیونیستی رو. اما مقاومت ملت فلسطین تمام این طرح رو با شکست مواجه کرد. امریکایی‌ها الان با صهیونیست‌ها یک محوری رو درست کرده، محور عربی، عبری، غربی.
چیه؟
این محور یکیش عربستان سعودی به نیابت از کشورهای عربی، خود غربی‌ها با همپیمانانشون و عبری که رژیم صهیونیستی.
و کشورهای عربی این نیابت عربستان رو قبول کردن؟
هنوز نپذیرفتن. الان همین اجلاسی که الان در مکه الان برگزار هستش فشار زیاد آوردن که رو قطر حضور پیدا کنه، خیلیشون نرفتن، مثلا برای مراعات داشتن و ملاحظاتی داشتن و حضور پیدا کردن و عربستان رو نپذیرفتن. ولی خب چون هزینه های این نیابت جنگ نیابتی رو عربستان میپردازه، خب اینها سعی میکنن که
روی عربستان بیشتر سرمایه گذاری کنن، چون میکنن زودتر ممکنه به نتیجه برسن.
به نظر میسه که وقتی این طرح با شکست مواجه شد و ملت فلسطین روز به روز قدرتمندتر شدن، به طوری که ما میدونید 3 تا 4 تا انتفاضه، الان 4مین انتفاضه اگه بخوایم فرض کنیم، انتفاضه اول که انتفاضه سنگ بود که ملت فلسطین به پا خواستن، بعدش انتفاضه مسجد الاقصا بود بعد از اهانتی که به مسجد الاقصا شد، بعد انتفاضه سوم انتفاضه سکاکین یا چاقو و اینا بود که مردم با هر چی داشتن در سراسر فلسطین و سرزمین اشغالی همبر شدن مبارزه کردن. و الان هم جمعه آخر جمعه ها تظاهراتی که در نوار غزه شکل گرفته و داره گسترش پیدا میکنه، حالا انتفاضه بازگشت میتونیم بگیم، شروع شده. خب اگه با شکست مواجه شد آمریکا، یا آقای ترامپ اومد طرح جدیدی رو مطرح کرد تحت عنوان معامله بزرگ قنگ، که به نظر من آخرین میخ بر تابوت رژیم صهیونیستی است و اعلام پایان سلطه صهیونیستا بر منطقه خواهد بود و پیشبینی های بسیار هم در این خصوص میشه، چون رژیم صهیونیستی اون موقع که در قدرت بودش نتونست ملت فلسطین رو از سرزمین هاشون از نوار غزه کران باختری اینها رو بیرون کنه. الان که مجهز شدن به قدرت موشکی، قدرت مقاومت، قدرت مقابله به مصر، به طوری که یک روز رژیم صهیونیستی عملیات نظامی انجام میده، در مقابلش 5-6 هزار موشک از نوار غزه شلیک میشه به سمت صهیونیستا.
مثلا همین حمله اخیری هم که صورت گرفت
و صهیونیستایی که انقدر خود اینا ترسو هستن و به دنبال امنیتشون هستن، وقتی میبینن تل آویو موشک میخوره، نمیدونم شهرهای بزرگ رژیم صهیونیستی تحت بمباران و حملات هوایی موشکی قرار میگیره، بلافاصله اعلام میکنن که آتش بس رو عقب نشینیم. خب این قدرت الان باعث شده که این طرح جدید رو مطرح کنم. طرحم به این صورت است که بیان با پول دلارهای نفتی عربستان و بعض از کشور عربی سرزمین‌هایی رو در اردن و در صحرای سینا تهیه بکنن و دولت فلسطینی رو در این مناطق شکل بدن و
یعنی کوچ بدن مردم فلسطین رو،
به اجبار کوچ بدن، خود نوار غزه رو تبدیل به سرزمین سوخته کنن که کسی دیگه نتونه توش زندگی کنه. الان محاصره کامله و دارن فشار میارن اینا رو به مناطق دیگه، و فلسطینی هم که تو سرزمین های کشورهای مختلف در اردوگاه هستن تابعیت بهشون بدن و اصلا فلسطینی بودن دیگه،
بله دیگه، از بین میره از بین. ماهیتشون
خب
تمام
نه میشه. مردم فلسطین با این طرح موافقت کردن و قبول دارن، نه سرانشون، حتی آقای محمود عباس اعلام کرد که این طرح به جهنم برود و اولین بار بود که همچین موضعی رو نسبت به طرحهای آمریکایی میگرفته میشد، نه مردم اردن قبول دارن که بیان همچی کاری بکنن، در صورتی که خب فلسطینی در اردن زیاد هستن در اردوگاه، ولی مردم اردن نمیپذیرن که سرزمینشون تجزیه بشه برای یک کشور دیگه که به نفع رژیم صهیونیستی بود.
پس در واقع یه جورایی خود کشور میزبان هم با این موضوع مخالفه.
بله، حتی خود مصر هم با این مسئله موافق نیستش. البته صهیونیست‌ها اون بخشایی که از صحرای سینا هنوز دستشونه، به قول معروف دنبال این هستن که اونها رو در اختیار اینها قرار بدن، ولی عملاً یک کشوری که نه حاکمیت داره، از هم جداست، یه تیکش در نوار رود اردن در کرانه باختر رود اردن هست، یکیش در صحرای سینه است، این یه معنی و مفهومی
هیچ انسجامی هم دیگه پیدا نمی‌کنن این مردم کنار هم دیگه.
به نظر میاد که هم آخرین تلاش امریکا برای حفظ صهیونیست هاست و هم همون طور که گفتم آخرین میخ بر تابوت این هاست و این شکست خورده است و از همون ابتدا هم ناقص الخلق متولد شد و الان اجلاس هایم که برای این کار دارن میگیرن، ما شاهد یک نی بزرگی هستیم که به این موضوع دارن واکنشتشون میدن مسلمانان و حاکمیت های مختلف هم چاره جز این ندارن که پاسخ مثبتی به افکار عمومی مردم خودشون بدن. هیچ مسلمانی الان در دنیا پیدا نمیشه که با این طرح موافقت داشته باشه و اون رو به عنوان یک
طرح سیاسی عاقلانه مردانه حساب بکنه. در واقع
اصلا اون رو به عنوان یک طرح نمیدونن، به عنوان یک توطئه و یک فتنه میدونن و باش موافقت نکردن و به نظر میسه که با شکست مواجه خواهد شد.
درود بر شما. از نه بزرگ شما گفتین، نه بزرگی که فردا هم شعار راهپیمایی مسلمانان و مردم نازنین ایران در کوچه و خیابانها خواهد بود. نه بزرگ به طرح معامله قرنی که از همون ابتدا با شکست مواجه شده. ما کنار شما هستیم در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، انشاءالله در راه پیمایی روز جهانی قدس.
روز جهانی قدس، روز اتحاد، انسجام و وحدت جهان اسلام و امت بزرگ رسول الله است. همه با هم راه پیمایی روز جهانی قدس در سراسر کشور.
اگر ما که مسئولین کشور هستیم جلو مردم رو نمی گرفتن، بسیاری از جوانهای ما راه می افتادن برای اینکه با جسم خودشون، با تن خودشون هم در عرصه فلسطین حضور داشته باشن.
روز جهانی قدس، روز فریاد آزادی خواهی و دادخواهی ملت مبارز و قهرمان فلسطین از رژیم غاصب و پلید صهیونیستی است.
حسبي الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين والحمد لله بنشكر ربنا اللي خلى لي هالاربع تنفار والحمد لله رب العالمين على ما
ميعاد ما راه پیمانی روز جهانی قدس در سفر.
پیام های شما از سراسر ایران داره به دست ما میرسه. پیامتون به دشمنان قدس و بانیان طرح معامله قرن. پیام حسین مروتی از سبزوار اینه که طرح معامله قرن طرح ناجوان مردانه است که فقط از آمریکا و اسرائیل چنین طرحهایی به وجود میاد. بهروز انصاری از تهران: آمریکا و اسرائیل سخت در اشتباهن، چون تصور میکنن با اجرای این طرح میتونن مردم مظلوم فلسطین رو از مبارزه منصرف کنن. پیام اکبر صنعتگر از سیرجان به بانیان طرح معامله قرن: ظلم هرگز پایدار نخواهد بود، از خواب غفلت بیدار شوید.
سلام میکنم به شما و برنامه خوبتون بر روز قدس در این جمعه ماه مبارک رمضان. اما با هموطنان عزیزمون مشت محکنی خواهیم زد بر دهان استکبار و به یاوه‌گویی های استکبار غرب جواب محکمی خواهیم داد. همراه با هم در روز قدس. مجید حبیب‌زاده هستم از نشابور.
پیام سعید مولایی از آباده: ظالمان و زورگویان جهان در چه فکری هستند؟ آنها از قدرت خدای بزرگ که یاور مظلومین است غافلند. آمریکا و اسرائیل و ایادی آنها محکوم به شکست هستند. پیام ایمان صالحی از تهران: ما همیشه در کنار مردم مظلوم فلسطین هستیم و آنها را تنها نمی گذاریم. پیام شما به دشمنان قدس و بانیان طرح معامله قرن: مردم مظلوم فلسطین اگر می‌خواستند با این طرح‌ها عقب نشینی کنند و فریب بخورند که متحمل سال‌ها مبارزه و آوارگی نمی‌شدند. آمریکا و اسرائیل محکوم به شکست هستند. آمریکا و اسرائیل تا کی میخواهند با دنیا به جنگن؟ همه میدانند که آنها جنایتکارند، پس بهتر است دست از ظلم بردارند و در غیر این صورت عاقبت بدی در انتظارشان است. شب شما بخیر باشه هموطنان گرامی. از رادیو جوان به صورت زنده و مستقیم با ویژه برنامه قسم به زیتون در کنار شما هستیم. حتی اگر همه ی آنچه در خصوص هولوکاست و یهودی ستیزی نازی ها در آلمان گفتند درست و حقیقت باشد، باز این سؤال اساسی پیش روی غربی هاست که چرا باید تاوان اقدامات نازی ها در آلمان را ملت فلسطین با محروم شدن از حق حاکمیت بر سرزمین خود بپردازند؟ آنها چه نقشی در آنچه شما هولوکاست میخانیدش دارند که 7 دهه است که طعم آوارگی، تبعیض، محاصره و نسل کشی را میچشند؟
گام سوم، رد پای شیطان. اوائل دهه 30 که جنبش ضد یهودی نازیسم قدرت گرفت، مهاجرت به فلسطین بیش از پیش شد. در همان سالها جنگ دوم جهانی آغاز شد و 6 سال به طول انجامید. بلافاصله بعد از جنگ بازی جدید آغاز شد، هولوکاست. داستان‌های ساختگی در مورد کشتارهای دست جمعی یهودی‌ها در کوره‌های آدم‌سوزی بهانه‌ای شد برای مهاجرت یهودیانی که هنوز در اروپا مانده بودند به فلسطین. خیلی سریع جمعیت یهودیان فلسطین به 600 هزار نفر رسید. این بار جای انگلیس، کشوری به یهودی‌ها کمک می‌کرد که دوران جنگ با کمک صهیونیست‌ها قدرتی جدید شده بود. آمریکا. گام چهارم، قصد خام. 14 می 1948، همه چیز از پیش برنامه ریزی شده بود. صبح انگلیس اعلام کرد دوران قیمومیتش بر فلسطین تمام شده است. پیش از ظهر دولت اسرائیل اعلام موجودیت کرد. ظهر این ظهور را در سازمان ملل به رأی بردند و در چند دقیقه برایش رأی گرفتند. تصویب شد. بعد از ظهر همان روز سازمان ملل اعلام کرد در سرزمین فلسطین کشوری جدید به نام اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد. 8 دقیقه بعد شوروی آن را به رسمیت شناخت و 3 دقیقه بعدش آمریکا. بدون نظرخواهی از مردم فلسطین در خاکشان کشور جدیدی متولد شده. یهودیان در 21 هزار کیلومتر از اراضی فلسطینی حاکم شدند. روز بعد ارتش مصر، اردن، سوریه، عراق، لبنان و عربستان به کشور جعلی حمله کردند و به پیروزی هایی هم رسیدند. اما سازمان ملل آتش بسی 20 روزه اعلام کرد و بعد از آتش بس اسرائیل که به شدت مسلح شده بود ارتش عربی را شکست داد و بعد سرزمین فلسطین به جز کرانه باختری رود اردن وضع مسلح شد. یعنی عملا کشور فلسطین از بین رفت و 10,000 فلسطینی از خانه هایشان آواره شدند. گام پنجم، زخم زیتون. سال این گونه گذشت. سال 1967 با تلاش صاف دولت‌های عربی قصد داشتند به اسرائیل حمله کنند که اسرائیل پیش دستی کرد و در 6 روز ارتش‌های عربی را شکست داد و مساحت غصب شده توسط دولت یهودی 3 برابر شد. در نهایت با فشار یهودی‌ها و حمایت آمریکا اعراب و صاف کوتاه آمدند. نخست سادات و مصر سال 1978 در کمپ دیوید موجودیت اسرائیل را پذیرفتند. سپس صاف 1992 در مادرید اسرائیل را به رسمیت شناخت. دیگر کم کم دنیا تسلط اسرائیل را بر فلسطین پذیرفته بود. اما دیگر زمان بیداری فرا رسیده بود. مسلمانان مظلوم فلسطین تا امروز بارها در برابر این رژیم جعلی ایستادگی کردند. در مقابل این ایستادگی ها حمایت های بیشرمانه مدافعان دروغین حقوق بشر غاصبان خوناشام اسرائیلی را برای کشتار کودکان غزه جریتر از پیش کرده است. اما مقاومت ادامه دارد و قدس همچنان پاره تن اسلام است.
شبتون بخیر. ساعت 21:55 دقیقه هست. در دقایق پایانی ویژه برنامه قسم به زیتون قرار داریم و جناب آقای حسین کنعانی دبیر انجمن بین المللی ضد صهیونیست در کنار ما هستند. بخشای قبلی رو همراه آقای کنعانی عزیز بودیم و درباره طرح معامله قرن، حضور ما در راهپیمایی و تأثیر اون صحبت کردیم و حالا به عنوان سؤال پایانی همراهی امشبمون از آقای کنعانی میخوام بپرسم که آقای کنعانی، به مهر مقاومت بپردازیم. مهمترین تهدیدها و فرصتهای پیش روی این محور و کسانی که دارن با جان و دل مبارزه میکنن چه چیزی میتونه باشه از نگاه سیاسی شما؟
خب محور مقاومت الان در یک جبهه وسیع از مدیترانه گرفته تا شرق آسیا گسترش پیدا کرده و درگیر جدی با استکبار و رژیم صهیونیستی و محور عربی غربی ابریست و تجربیاتی که کسب کرد در سوریه، در عراق، در یمن، در بحرین، در افغانستان، همه اینها مجموعی از توانمندی‌ها و فرصت‌هایی است که پیش روی جبهه مقاومت هست در مقابل رژیم صهیونیستی و امریکا و ایالات متحده امریکا. البته خب همیشه ما ضربه‌هایی از خیانت‌های بعضی از سران کشورها خوردیم و همین عادی سازی هایی که اخیراً در بین بعضی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد و حتی به آرمان فلسطین خیانت کردند و حتی سلاح و مهمات در اختیار کسانی قرار دادند که حتی عرب ها رو کشتن. در یمن عرب ها هستند، در سوریه عرب هستند، در عراق عرب ها هستند، یعنی بحث مذهبی هم نداره، ولی خب اینا خیانت کردند. همین جنگ شش روزه که اعلام شد در اونجا نزدیک در ظرف یک روز 450 هواپیمای کشور عربی ساقط شدند بر اثر یک خیانت بزرگ بود که اتفاق افتاد و ارتش سوریه، ارتش مصر، ارتش عراق، ارتش اردن، همه اینا نابود شدند. خب باید مراقب باشیم که این خیانت ها شکل نگیره، گرچه بیداری اسلامی در جهان باعث شده که مقاومت یک قدرت بیشتری پیدا کنه نسبت به گذشته و دسیسه ها و توطئه هایی که وجود داره رو کاملا شناسایی کرده و الان با یه قدرت بسیار بالایی گام دوم مقاومت رو ما داریم در منطقه برمی‌داریم، یعنی اینکه کشورها دارن به جبهه مقاومت میپیوندن. قبلا گروه ها و جریان های سیاسی دارن و این یه فرصت بسیار طلایی است که اگر
برای محور
مقاومت که اگر این جبهه مقاومت منسجم بشه و حرکتش رو آغاز کنه، شاید ظهور قدرت سوم جهان نزدیک باشه. و همونطور هم که وعده فرمودن مقام معظم رهبری، رژیم صهیونیستی 25 سال حالا دیگه کمتر هم شده دوام نخواهد آورد. من یاد یک جمله افتادم، آقای نتانیاهو وقتی که سال 1996 بود نخست وزیر اسرائیل شد، گفت ما آمدیم اینجا بمانیم، شعارش این بود.
بله.
موقعی که رژیم بعث عراق حمله کرد، خرمشهر رو گرفت، روی دیواراش وعده‌اش نوشت که ما اومدیم اینجا بمانیم.
عجب.
که بعد رزمندگان اسلام وقتی خرمشهر رو آزاد کردن، رفتن رو دیوار نوشتن که ما اومدیم شما نبودید. ما باید منتظر اون لحظه باشیم که جبهه مقاومت وارد بیت المقدس بشه و این شعار رو بنویسه که ما آمدیم و شما نبودید.
درود بر شما جناب آقای کنعانی عزیز، حسین کنعانی دبیر انجمن بین المللی ضد صهیونیست که در کنار ما بودین. سپاسگزار از حضور ارزشمندتون و امیدوارم به همراهی دوبارتون. متشکرم به خاطر همراهی شما در ویژه برنامه رادیو جوان قسم به زیتون.